متاسفانه باید بگم که این آمار صحت نداره و باید حتما مراجع نظارتی ورود بکنند و ببینن که به هر حال عدد قطعی قاچاق در کشور چیه و چرا اصلا این میزان باید در کشور وجود داشته باشه.
بله.
آیا چرا باید نسبت بدن قاچاق رو به افزایش مالیات دخانیات؟
آقای دکتر، توی برنامه هفتم هم که به تازگی در مجلس نهایی شده، به مالیات نخی قانون بودجه که سالانه 25% اضافه میشه و این عدد به قیمت سیگار اضافه میشه اشاره شده، با توجه به اینکه خب هیچ برخورد انتظامی و اطلاعاتی هم با ورود کالای قاچاق صورت نمیگیره و این قاچاق سیگار به کشور رو افزایش میده. شما در مورد این قانون هفتم که گفتید من
بله، در قانون برنامه هفتم موادی هم هست برای مقابله با قاچاق، یعنی قانونگذار خودش این مسائل رو دیده.
بله.
یعنی الان ببینید یک ابزار بسیار مؤثر برای کنترل قاچاق اینه که این کد رهگیری رو مؤثر پیاده کنن.
درسته.
کد رهگیری که نشون میده کالای دخانی از لحظه تولید تا نقطه مصرف نهایی تو چه مرحله ایه و عوامل توزیع و فروشش در کشور باید پروانه داشته باشن و اگر یه نخ سیگار به صورت قاچاق بفروشن اون پروانه باید باطل بشه. این برخوردهای قهری اگر واقعا در سطح عرضه اتفاق بیفته، کدوم واحد صنفیه که حاضر از اون سودش بگذره؟
درسته.
به خاطر پروانه باطل شدنش، به خاطر فروش دخانیات. عمدتا افرادی که در حال فروش دخانیات در کشور هستن افرادی هستن که بدون مجوز و بدون نظارت دارن کار خودشون رو انجام میدن و اینجا واقعا میزان همکاری ها بسیار در این حوزه بین سازمان هایی که ناظر هستن ضعیفه.
آقای دکتر آذری‌پور، نظر شما چیه؟ این عدم نظارت لازم بر قاچاق این کالاها باعث شده که تولیدات مشابه بدون علائم هشدار دهنده سلامتی هم روانه بازار بشه که خب سلامت مردم رو هم به خطر میندازه.
بله دقیقاً، آیدیت ولی‌زاده خیلی مبسوط و روشن توضیح دادن دیگه. بالاخره صنایع دخانی متاسفانه یه چند سالی هم هستش از انحصار دولت خارج شده در ایران.
بله.
و ما میدونستم اون موقع هم که مخالفت میکردیم با لغو انحصار که این اتفاق میفته، یعنی وقتی بخش خصوصی اومد وارد بازار شد، چون تمام هم و همش خطر سود هست، از همه ترفندها برای افزایش سودش و افزایش فروشش استفاده میکنه. یکی از این نکات هم همین بازی کردن با آمار سیگار قاچاق هست. حالا به ازای خود این صنایع، به غیر از یک شرکت، همه برندهای بین‌المللی دیگه که 15-16 شرکت هستن در داخل ایران تولید مشترک دارن.
بله.
بنابراین دلیل نداره که محصولات خودشونو به داخل ایران قاچاق بکنن، یا اصلا اگر قاچاق بکنن که خلاف تعهداتشون عمل کردن. بنابراین 17 میلیارد نفت از کجا وارد کشور میشه؟ مگر اینکه بپذیریم که خود این شرکت ها محصولات خودشون رو قاچاق میکنن. به اضافه اینکه خود شما هم الان فرمودید یک شاخص مهمی که کمک میکنه به شناسایی سیگار قاچاق از سیگار غیر قاچاق، همین تصاویر هشدار بهداشتی.
بله.
با پیام متنی به زبان فارسی هست که سالها همین صنایع دخانی ها نسبت به درج این تصاویر هشدار بهداشتی، تغییر این تصاویر اینا مقاومت میکنن. از سال 85 تا حالا دو تا تصویر که عملا دیگه کم کم هم تبدیل شد به یه تصویر فقط، اون
بله.
پوتینی که سیگار سرش داره میشه، اون تصویر دیگه هم دیگه هیچ کدوم از این شرکت های دخانی نمیزنن رو بسته هاش.
بله.
فقط روی اون تصاویر هم هرچی که وزارت بهداشت میجنگید، اونا میگفتن که درج این تصاویر باید افزایش قاچاق بشه. خود این تصاویر میتونه یه شاخصی باشه برای مبارزه با سیگارهای قاچاق. یعنی بگیم هر سیگاری که تصاویر هشدار بهداشتی با پیام متنی فارسی نداره قاچاقه.
بله.
و باهاش برخورد بشه. ولی باز دوستان با یه اعداد و ارقامی را از خودشون در می آوردن و می ساختن بدون اینکه منبعی ذکر کنن یا نحوه محاسبه.
بله.
این اعداد و ارقام رو بگن که نه، این تصاویر از وقتی اومده قاچاق سیگار زیاد شد. و اگر صنعت دخانیات نیست، برای ما که سالها تو این حوزه داریم فعالیت میکنیم، در واقع این بهانه آوردناشون و دلیل تراشیانشون و اعداد و ارقام بی سند و
بدون مدرک
ارائه کردن بله. یه چیز آشنایی، کار تازه‌ای نیست. حالا امروز هم این از وقتی برنامه هفتم رو دیدن یه دفعه قاچاق سیگار به داخل کشور تبدیل شد به 17 میلیارد
از 10,000. آقای دکتر ولیزاده، در کردستان عراق علاوه بر 50 واحد تولید سیگار، با طرح هر خانه یک کارخانه، تنها با 5,000 دلار خط تولید سیگار با تولید روزانه 10 تا 15 تن سیگار راه اندازی شده و به جای توتون هم از گیاهان دریایی استفاده میشه درش و با برندهای تولید داخل، حالا نمیخوام اسم برندها رو ببرم، به راحتی به کشور قاچاق میشه و اقتصاد این کشور و سلامت مردم و جامعه رو آسیب میزنه. واقعا چه کار میشه کرد در ارتباط با این مسائل؟
ببینید، کشور عرب عضو پروتکل ریشه‌کنی تجارت غیرقانونی محصولات دخانی
بله.
هست
بله.
ایران هم همینطور. دو کشور میتونن با یک تفاهم نامه همکاری مشترک جلوی این مسائل رو بگیرن. منتها این آماری که الان شما فرمودید، خب هدفمند این صنایع و این کارگاه راه اندازی شده در کردستان عراق، خب باید واقعا ریشه یابی بشه که خب این واقعا هدفش ایرانه، این هدفش وارده به خاک جمهوری اسلامی ایران وارد کردن این محصولاته، یا اینکه بیاد از کشور ما به کشورهای دیگه مثل ترکیه اینها شیفت پیدا بکنه. و چون آخر آمار هست که ما قاچاق خروجی از کشور داریم بخاطر سیاست بالای مالیاتی که بالای 85% قیمت خرده فروشی ترکیه مالیات بسته. الان ما مالیاتمون به صورت خرده فروشی طبق آخرین گزارش سازمان جهانی بهداشت 25% قیمت خرده فروشیه. ببینید، ما از لحاظ قیمتی محصولات دخانیاتمون بسیار ارزان قیمت هستند
بله.
و اصلا صرفه نداره برای قاچاقچی که اینو وارد بکنه، به غیر از یه سری برندهایی که حالا اجازه ورود اصلا به این هاند داده نشده. برای همین واقعا این مسئله نیازمند یه سری در واقع تعاملات برون مرزی هست که بالاخره مقامات جمهوری اسلامی ایران میتونن با کشور عراق بالاخره سر این موزلی که الان داره مطرح میشه به یک توافقی برسن و جلوی این تولید غیر قانونی و تقلبی محصولات دخانی رو بگیرن. ولی باز هم من این مسئله رو باز هم تاکید میکنم، چه قاچاق چه تقلبی، ورودش داخل کشور از کجا باید فروخته بشه؟
بله.
این که تو وسط خیابون که نمیشه این حجم سیگار رو فروخ به مردم.
نه.
این میره تو واحدهای صنفی، واحد صنفی که خودش رو مکلف نمیدونه به اجرای قانون، نباید اجازه فعالیت داده بشه. شما
بله.
همین الان برید تو خیابونایی که فروشگاه‌های دخانیات میبینید زدن با کلی تبلیغات، تمام فعالیتشون غیر قانونیه. چرا به این واحدهای صنفی اجازه فعالیت داده میشه؟
بله.
آیا سیاست‌های حمایت از کسب و کار داخلی اینه که یه سری افراد بدون مسئولیت در این کشور بیان اجازه بدن به خودشون که کالای دخانی رو به جوون و نوجوون ما بفروشن، کالای دخانیات قاچاق رو بفروشن، این سیگارهای الکترونیکی کاملا قاچاق بازم تو این فروشگاه دیده میشه.
بله.
دانشگاه‌های علوم پزشکی ما مگر چقدر توان دارن که بر در واقع تو نظارتاشون این واحدهای صنفی رو به مراجع حقوقی و قضایی معرفی بکنن و بعد از یه جریمه اندکی دوباره به فعالیت
خودشون ادامه بدن؟
بنابراین وزارت صنعت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همه باید بیان پای کار و اصناف اتحادیه ها اینها بیان پای کار، اجازه فعالیت واحدهای صنفی متخلف رو ندن به هیچ وجه. اینه که واقعا ما دلخوریم از این مسئله،
یعنی یک تعامل بین سازمانی باید صورت بگیره.
ببینید، ما ستاد کشوری ده ها مسببه برای این مسئله داره.
بله.
من چرا باید بیام یه بهانه‌ای برای کشور عراق بگم تو کردستان داره تولید میشه، تقلبی وارد میشه، ما سیاست های مالیاتیمون زیاده، مالیات زیاده، خب اینا میاد داخل کشور. شما همین الان مالیات رو صفر کنید، همین الان هر چی مالیات هست بردارید، ببینید بازم این اتفاق نمیفته. کار جای دیگه مشکل
بله.
داره. پاشنه آشیل برنامه کنترل دخانیات، همین بحث ساماندهی ارزش است که سالیان سال وزارت صنعت با اون جدیتی که باید وارد بشه نشده تو حوزه ارزه. الان هم که درگاه ملی آمار، درگاه ملی صدور مجوزها باز شده، هر شخص حقیقی بخواد اقدام فروش دخانیات بکنه با یه دونه دکمه زدن و یه چهار تا مجوز تعزیرات این ور اون ور گرفتن و مالیات گرفتن
میتونه این کارو انجام،
میتونه فروش دخانیات بکنه. ما الان 300,000 واحد صنفی داریم در سطح کشور، به صورت قانونی که 80% غیر قانونی هست دارن فعالیت میکنن بدون مجوز و الان اینا همین جور تعدادشون رو به افزایشه. بعد ما میخوایم بیایم ورود بکنیم میگن شما مانع کسب و کار شدید. آخه این چه سیاستیه که مانع کسب و کار شدن کسی که داره غیر قانونی فعالیت میکنه؟ این جرمه تو کشور، باید جای دیگه مشکل رو حل کرد.
بله آقای دکتر آذری، خیلی متشکرم آقای دکتر ولی زاده. آقای دکتر آذری پور، نظر شما رو هم بشنویم.
بله خب متاسفانه ما میدونیم در حوزه نظارت
به گفته آقای دکتر ولیزاده کار جای دیگه خرابه.
بله واقعا جرائمی هم که در واقع تنبیهاتی هم که میبینه
بله
که قدرت بازدارندگی نداره. یعنی ما به جای این که بریم مثلا فرض کن حالا توی صحبتهای دوره اولشون هم آقای دکتر ولیزاده فرمودن
بله
کل کشفیات مثلا مواد دخانی قاچاق نیروی انتظامی در مرزها و اینها کالی که خیلی کشفیات بالایی باشه 300 میلیون نفت در ساله. حالا شما مثلا فرشون اون آقا مدعی شدن 17 میلیارد نفت سیگار قاچاق وارد کشور میشه، خب 300 میلیون نفت در مقابل 17 میلیارد نفت یه قطره از اقیانوس هم نمیشه.
بله
خب مشکل کار کجاست؟ مشکل اینجاست که ما دنبال سیگار قاچاق توی مبادی ورودی و مرزها میگردیم، در حالی که همون سیگار قاچاق به راحتی داره تو مغازه‌ها فروخته میشه.
مالیات خب سیگارهای داخلی و خارجی هم تعیین شده آقای دکتر آذری پور. مالیات بر هر نخ سیگار ایرانی 15، خارجی 50 درصد.
بله. خب از می‌دونید
باز اینم نمیتونه بازدارنده باشه.
نه اینم بازدارنده نیست. حتی الان می‌دونید که بعد از لغو انحصار
بله
همون صنعت رومیه تولید مواد دخانی هم این شرکت های چند ملیتی که وارد ایران شدن و دارن تولید مشترک میکنن
بله
عملا کاری کردن که اونم در حال ورشکستگیه و دارن اون رو هم از بازار حذف میکنن با همین تولید برندهای داخلی به صورت غیر قانونی تو کشورهای همسایه و در واقع واردات معکوس اونها به داخل کشور.
بله
عملا دارن کار میکنن که اون تولید بومی مواد دخانی هم یه موقعی 12 میلیارد نفت در سال بود، اخیراً مدیر عامل شرکت دخانیات ایران که شرکت دولتی هست یه مصاحبه میگفتش که کاهش پیدا کرده به 4-5 میلیارد نفت در سال.
بله
یعنی این صنایع چند ملیتی اون رو هم دارن نابود میکنن با همین کارهایی که میکنن. بنابراین حوزه نظارت حوزه یه که باید بهش توجه بشه. شاخص‌های ساده‌ای هم داره، یعنی اگر اجازه بدن که همین تصاویر هشدار بهداشتی با پیام متنی فارسی و تغییر چرخشی تصاویر هر 6 ماه یا هر سال اتفاق بیفته بهترین مارکر
قرار همون این کار انجام بشه. نمیدونم چی شد که دوباره منصرف شدن.
بله
واقعا تاثیرگذار بود.
بله بله
خب برمیگردیم باز به حرف آقای دکتر ولیزاده که این پاشنه آشیل باید درست بشه و اصلاح بشه. این بحث هم بحث بسیار گسترده‌ای هست، نیاز به ساعت‌ها گفتگو و گپ زدن داره. حالا ما در همینجا در برنامه صبح و گفتگو فعلا این بحث رو خاتمه میدیم، اما واقعا امیدواریم که زیربنای این کار درست بشه و ما بتونیم واقعا در همین برنامه خبرهای خوبی رو به مردممون بدیم. آقای دکتر ولیزاده، آقای دکتر آذری پور، خیلی متشکریم از شما.
خواهش میکنم.
زنده باشید.
باهاتون خداحافظی میکنیم. خدا نگهدارتون. درباره قاچاق سالانه 17 میلیارد نخ سیگار به کشور با رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات آقای دکتر ولیزاده و عضو ستاد کشوری کنترل دخانیات آقای دکتر آذری پور صحبت کردیم.
شیرین دل یا ناز بلوت یا وش یا مشت لغ ور پیماما چدراش مشت از لبه ها چدراش مشت از لبه ها دیل گز یاشر سارو دو Gözlerim tam yaştan. Gözlerim tam yaştan.
شنونده ی صبح گفتگو هستید از شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. میخواییم بریم سراغ یه گفتگوی دیگه راجع به مصرف لوازم آرایشی در کشور. آقای دکتر احمدزاده عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران همراه ما هستند. خدمتون سلام عرض میکنم آقای احمدزاده.
سلام و عرض ادب صبح شما و شنوندگان محترم این برنامه بخیر، در خدمتتونم.
متشکرم. یک مهمان دیگر هم در این بخش داریم، مهمان تلفنی آقای محمدعلی اصفهانی سخنگوی تعزیرات. آقای اصفهانی خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت از طالب و همکاران محترمتون، مهمان گرامیتون و عزیزان شنونده عرض سلام و ادب و احترام دارم.
ارادتمندم. آقای احمدزاده
سلام عرض میکنم. جناب آقای اصفهانی، من نمیدونستم حضور دارن، بسیار خوشحالم از حضور آقای اصفهانی در این برنامه.
سپاسگزارم.
درود بر شما. آقای احمدزاده، ایران رتبه اول مصرف لوازم آرایشی رو داره، درسته این رتبه؟
البته من نمیخوام تکذیب کنم، رتبه هفتم در جهان داره، رتبه دوم در منطقه، اما در بعضی از کالاها رتبه اول جهان رو داره.
بله. خب این به فرهنگ مصرف در ایران مربوط میشه یا نه؟ میخوام از اینجا شروع کنیم.
صد البته ما در توسعه یافتگی هم همیشه به این اشاره میکنیم که ابتدا باید، اگر میخوایم به توسعه یافتگی برسیم، باید ابتدا به مسائل فرهنگی، به توسعه فرهنگی نگاه ویژه‌ای داشته باشیم. صد البته بسیار حائز اهمیت.
آقای اصفهانی، ما میخوایم از شما هم که سخنگوی تعزیرات هستید بپرسیم که آیا همه لوازم آرایشی بهداشتی برچسب اصالت میگیرن؟ یعنی تعزیرات روی این مسئله نظارت خاص و مهم داره یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض صبح بخیر هم دارم خدمت همه عزیزان شنونده شما. ببینید، لوازم آرایشی متاسفانه از جمله لوازمی است که، یا از جمله کالاهایی است که،
بله،
تقریبا ادعا میشه که تماما به صورت غیر قانونی و قاچاق داره در کشور وارد میشه.
بله.
من آخرین خبری که داشتم در زمانی که پیگیر این موضوع بودم، وزارت بهداشت مجوزی برای کسی صادر نکرده که در واقع به صورت رسمی لوازم آرایشی رو وارد کشور بکنن. خب طبیعتا وقتی لوازم آرایشی یا هر کالای دیگه‌ای از طرق قانونی وارد کشور نشه، این که بتونیم ادعا بکنیم که برچسب اصالت یا عرض کنم تاییدیه سازمان یا وزارتخونه ایده داشته باشن یه مقداری سخت هست.
سخت هست. حالا سهم تولید لوازم آرایش بهداشتی از تولید ناخالص ملی ما آقای دکتر اصفهانی میدونین چقدر هست؟
خیلی کم.
کم؟
بله.
یعنی از ظرفیت تولید بیشتره؟
کالای قاچاقمون؟
بله.
بله قطعا خیلی بیشتر هست. بله.
خب حالا یه سوال میخوام از آقای احمدزاده بپرسم که به هر حال ایشون نایب رئیس انجمن وارد کنندگان و تولید کنندگان فراورده های آرایشی و بهداشتی و عطریات ایران هم هستند که مصرف مواد مفید و البته سلامت محور مثل همون کرم های ضد آفتاب به هر حال عیبی نداره که وجود داشته باشه بر رتبه ما رو در مصرف مواد آرایشی بالا ببره، ولی مهم این قاچاق لوازم آرایشی و بهداشتی که دو تا آسیب رو به ما میزنه، یکی به سلامت مردم، یکی به اقتصاد کشور، یعنی یه ضربه بزرگ واقعا میزنه. در این حوزه باید چه کنیم آقای احمدزاده؟
خیلی سپاسگزار از سوال خوبتون. آقای سنانی هم اشاره کردن متاسفانه ببینید بالاترین سرمایه سرمایه انسانی کشور، پیشگیری بهتر از درمانه.
درسته.
ما به جای اینکه مصرف دارومونو ببریم بالا، ما مراقبت‌های بهداشتیمونو باید ببریم بیشتر بکنیم که مریض کمتری داشته باشیم.
یعنی اون اصل کلی که در سلامت هست، پیشگیری بهتر از درمانه.
بله شما اشاره کردید به توسعه فرهنگی، ما اینو باید نهادینه کنیم در کشور.
بله.
متاسفانه ببینید گوش شنوایی نیست. یعنی چی گوش شنوایی نیست؟ 2,100,000,000 دلار قاچاق لوازم آرایشی بهداشتی غیر استاندارد و فیک. حالا ما شاید داخل این کالای اصل قاچاق هم باشه، اصل که منظورم که ساخته شده اون کارخونه، امنی نه تنها سلامت جامعه ما رو به خطر میندازه. آقای وزیر بهداشت ما باید هر روز یه تخت اضافه کنه برای بیماراش در
بله.
دو امنیت اقتصادی ما رو به خطر میندازه. 2,100,000,000 دلار از مبادی رسمی ورود کنه در عوارض گمرکی دریافت بشه، کسری بودجه 380,000,000,000,000 دولت بخشش محقق میشه. شعار سال مقام معظم رهبری هم که مهار تورم و رشد تولید محقق میشه. من وقت شما رو بیشتر نمیخوام بگیرم. ما اومدیم گفتیم ببینید کشوری که تولید نداشته باشه ذات اعتبار نداره. ما هم باید جایی که مزیت رقابتی داریم بریم تولید رقابت پذیر بکنیم که وارد بازارهای منطقه و جهانی بشیم، صادرات محور بشیم، اکسپورت اورینتد بشیم. رفتیم برای این بخشنامه‌ای که سال 97 اواخر 97-98 یک طرفه به حساب صادر شده
نه.
از اون روز تا حالا ستاد مبارزه با قاچاق کالا ارز و دوستان تعذیرات همیشه در جلسات تخصصی حضور داشتن. بخشنامه شورای گفتگو خود وزیر محترم که رئیسش هست آقای دکتر خاندوزی، آقای پور ابراهیمی از مجلس
بله.
صادر شده. عرضم تمامه الان 10 ماه از اون بخشنامه زمانش عبور کرده، بخشنامه رو اجرا نمی کنن. ما میگیم کالاهایی که توان تولید ندارد بذارید وارد بشود، بودجه و عوارض گمرکی هم دریافت میشه، سلامت جامعه هم تضمین میکنیم. صد البته هم از تولید رقابت پذیر صادرات محور ما حمایت بکنیم.
بله.
امیدواریم که گوش شنوایی باشه که واردات و صادرات متوازن بشه، جی دی پی ما بره بالا. اما متاسفانه
تولید ناخالص ملیمون بله
بله، ولی متاسفانه من اینجا دیگه بالاترین نهاد ما مشاور اقتصادی آقای رئیس جمهورم دستور دادم، ولی این نامه مصوبه شورای گفتگو گیر کرده در وزارت سمت و وزارت بهداشت اصلا دیگه کاری نداره، میگه من کارمو انجام دادم.
بله آقای اصفهانی، با توجه به صحبت‌های آقای احمدزاده سازمان غذا و دارو به دنبال برچسب گذاری اقلام وارداتی و تولیدی هست و حتی لوازم تولیدی در کشور هم ممکنه که بعضیشون تقلبی باشه، حتی آرم این سازمان رو هم جهل میکنن. و چقدر خوبه که ما این روی این مسئله نظارت ویژه داشته باشیم. به هر حال همونطور که عرض کردم و آقای دکتر احمدزاده تاکید کردن، با سلامت مردم این مسئله در ارتباطه. حالا ضمن این که به هر حال به اقتصاد هم ضربه بزرگی میزنه اقتصاد کشور، ولی آسیب به سلامت مردم هست.
بله، ببینید آقای دکتر احمدزاده جان کلام رو فرمودن، بسیار مطلب رو گویا و کامل فرمودن. طبیعیه شما وقتی نیاز جامعه رو در نظر نگیری، صرف نظر از اون فرمایش اولیتون که به درستی هم فرمودید و آقای احمدزاده هم تکمیل کردن که حالا ما چقدر مصرف داریم تو کشور، حالا چه بخوایم چه نخوایم، در هر حال این مصرف هست. مهم این هست که سیاستگزار ما و اون کسی که در این راستا مسئولیت داره به نحو مدیریت بکنه که هم این تقاضا به نحو مطلوب تامین بشه و در واقع اگر نیاز هست وارداتی صورت بگیره از طرق قانونی و با نظارت کامل وارد بشه. بالاخره ما این که ادعا بکنیم که در هیچ زمینه ما نیاز به واردات نداریم، یک ادعای نمیتونیم بگیم معقولی یا ادعای درستیه. در هر حال ما اگر واقعیت ها رو بپذیریم، اون بخشش که امکان تامین و تهیهش تو کشور نیست، عرض کنم که اجازه بدن واردات صورت بگیره و تحت نظارت که آثار مثبتش رو فرمودن. اما وقتی نیاز هست و تقاضا هست، طبیعتاً تامینم نشه، حتی از داخل هم یه بخشش بخواد تامین بشه، طبیعی است که یه بخشش میره سمت تقلب. لذا ما نه فقط تو بحث لازم آرایش بهداشتی، ما تو حتی مواد خوراکی، حتی تو موارد نمیدونم لازم خودرو، ما تقلب رو گاهی وقتا به عینه داریم میبینیم که کالای تقلبی داره تولید میشه، برچسب به کالای اصلی بهش میخوره و بازار عرضه میشه. لذا اگر اینها مدیریت بشه، اونجایی که ضرورت داره اجازه بدن وارد بشه وارد بشه، اونجایی که نیاز هست که مساعدت بشه برای تولیدش مساعدت بشه و نظارت پذیر بشه. هر دو مطلبی که اشاره فرمودن، هم بحث سلامت مردم که خیلی خیلی مهمه و هم بحث حمایت از تولید اقتصاد، هر دو محقق خواهد شد
انشاءالله. من میخوام درباره صادرات هم بپرسم. برای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری در افزایش تولید و مهار تورم، صادرات هم قطعا میتونه مهم باشه و اینکه ما صادرات هم به کشورهای اروپایی از جمله آلمان و ترکیه و عمان تا اونجایی که من دیدم داشتیم و بخش عمده‌ای هم از این لوازم آرایشی کرم بوده که صادر شده به این کشورها. در این حوزه هم ما موفق بودیم و میتونیم موفق تر باشیم آقای احمدزاده.
خیلی سپاسگزار خانم آدابی عزیز. ببینید کشورها با میراث‌هاشون زندن.
بله.
یعنی ما رو با فرش و پسته و زعفرون و خاویار میشناسن، اینا رو داریم خام فروشی میکنیم. حالا صادراتی که شما اشاره کردید، ما در شوینده‌ها عملکردمون بد نبوده.
بله.
اصلا خودمون رو نسبت به ترکیه مقایسه کنیم، صادرات چمدونی صادراتن، ما کل صادراتمون 18 میلیون دلار بوده. این آمار دو سال قبل رو من دارم.
بله،
یعنی سالی که قبل، مال سال گذشته رو نمیگم.
بله.
ولی نسبت به تحلیل رقبا اصلا این بخشید اصلا کلمه خوبی نیست. اول صبحم بگم ما یا سند استراتژیک، سند برای چشم اندازی، ما یه سند استراتژیک هیچ وزارتخونه ما نداره در خصوص آرایشی بهداشتی، یا تابو میدونیم. در صورتی که انسان از بد به تولدش که به دنیا میاد با محصولات بهداشتی میشورنش، تا زمانی که از دنیا میره ما باید نگاه ویژه‌ای داشته باشیم. کسایی که سکوی اول صادرات جهان رو دارن، بریم ببینیم چه سهمی از جی دی پیشون هست. همین کشور ترکیه.
بله.
در 50 سال گذشته ببینید به کجا رفته رسیده. ما